شما دوستان عزیز در نام خداوند خدای آرامش که میخواد هر یک از شما راه عدالتی رو که خود او مقرر کرده درک کرده و تسلیم او شوید و تا ابد در آرامش او و با او زندگی کنید. بسیار خوشحالیم که امروز هم میتونیم درس راه عدالت یا طریق عدالت رو به شما تقدیم کنیم. درس خودمون رو در مورد وقایع پیدایش ادامه میدیم. در درس امروز با آدم و حوا و نیز اولین روزهای اونها بر روی زمین آشنا خواهیم شد. در تورات خواندیم که خدا آسمان و زمین، دریا و آنچه را که در آن هست بساخت. خروج 20:11. و دیدیم که خدا در روز ششم اولین انسان رو خلق کرد. او انسان رو همراه با یک جسم و یک روح آفرید. خدا جسم انسان رو از خاک زمین بسرشت و روحی بر او داد ابدی. او روح انسان رو شبیه خود آفرید و این بدان معناست که خدا در روح انسان ذهنی یا روحی خاص قرار داد که توسط اون میتونست خدا رو بشناسه و به او قلبی داد پر از احساسات به او تقدیم کرد تا بتونه به خدا محبت کنه و او رو دوست داشته باشه. او به انسان اراده‌ای آزاد داد. بنابراین انسان میتونست بین اطاعت از خدا و یا سرپیچی از او یکی رو انتخاب کنه. بعد از اینکه خدا کار آفرینش انسان رو تمام کرد، پیش از اینکه دست به استراحت بزنه کار دیگه نیز انجام داد و امروز قصد داریم در مورد این کار او صحبت کنیم. بیایید به مطالعه تورات باب دوم آیه 7 از کتاب پیدایش ادامه دهیم. کتاب مقدس میگوید خداوند خدا پس آدم رو از خاک زمین بسرش و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد و خداوند خدا باقی در عدم به طرف مشرق فرس نمود و آن آدم رو سرشته بود و در آنجا گذاشت. پیدایش 2:7-8. کتاب مقدس به ما میگوید که خدا برای انسانی که خلق کرده بود باغ زیبایی آماده کرد و آن باغ عدن یا باغ بهشت نام داشت. بعضیا تصور میکنن که باغی که خدا برای اولین انسان آماده کرده در بهشت بود، اما کتاب مقدس به ما نشون میده که این باغ بر روی زمین در شرق در منطقه‌ای به نام عدن که احتمالاً همان عراق فعلی است قرار داشت. نوشته‌های انبیای خدا هرگز باغ بهشت که روی زمین بود رو با باغ بهشت آسمانی مقایسه نمی‌کنه. در کتاب مقدس می‌خونیم و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمده تا باغ را سیراب کنه و از آنجا تقسیم شد، 4 شعبه شد. پس خداوند خدا آدم رو گرفت و او رو در باغ عدن گذاشت تا کار آن را انجام بده و او رو حفاظت کنه. پیدایش 2:9-10 و همینطور آیه 15. بنابراین میبینیم که خدا برای اولین انسان آدم باغ عدن رو ساخت که انسان بتونه در رفاه و خوشبختی واقعی زندگی کنه. خدا انسان رو در باغی زیبا که سرشار بود از درختان گوناگون قرار داد. درختانی که از یک سو نگریستن به میوه‌های اون دلنشین و زیبا بود و از طرف دیگه خوردن آن لذت بخش. در این مکان جذاب و زیبا همه چیز بی‌نقص و عالی بود. اندام‌های حسی آدم کاملاً زنده بود. چشمان او زیبایی‌ها را می‌دید، گوش‌های او نغمه آواز پرندگان را و همینطور رایحه گل‌ها را که فضای باغ را آکنده ساخته بود تنفس می‌کرد. خدا برای خوشنودی آدم همه چیز را مهیا کرد. و نیز خواندیم که خدا از روی محبت و لطف خودش به آدم وظیفه لذت بخشی محول کرد و اون وظیفه مراقبت از باغ عدن بود تا با خوشی و شادی مشغول به کار بشه. زیباترین واقعی که در باغ عدن رخ داد این بود که در یک غروب آرام خدا وارد باغ شد و به انسانی که به شباهت خود آفریده بود گفتگو کرد. اینجا میتونیم به پیدایش 3:8 برگردیم. چرا خدا آدم رو ملاقات کرد؟ زیرا همونطور که قبلا خوندیم خدا مشتاق بود تا انسان با او دوستی کنه. به همین دلیل خدا به آدم ملاقات میکنه. هدف خداوند اینه که او و بشر رابطه دوستانه با یکدیگر داشته باشند. به یکدیگر محبت کنند، شادی کنند و با یک قلب و ذهن واحد تا به ابد در کنار هم باشند. بله، خدا مشتاق تا انسان یک رابطه عمیق و عالی با او داشته باشه و در چهارچوبی در این رابطه رو ابدی میخواد نگه داره. مسئله مهم دیگری که در باغ در مورد این باغ بود اینه که خدا اولین انسان رو در اون قرار داد. خدا در وسط باغ دو درخت بسیار مهم قرار داد. یکی از آن درخت‌ها درخت حیات نام داشت و دیگری درخت معرفت نیک و بد. خدا درخت حیات رو در باغ عدن قرار داد تا آدم به او یادآور بشه که قصد داره زندگی ابدی خودش رو به انسان بده، و درخت معرفت نیک و بد رو برای انتخاب انسان داد. به آنچه که کلام مقدس، کلام خدا میگه گوش کنیم. و خداوند خدا آدم رو امر فرمود که از همه درختان باغ بخوره، اما از درخت معرفت نیک و بد هرگز نخوره، زیرا روزی که از آن بخوره هر آینه از بین خواهد رفت. پیدایش 2 آیه 16 و 17. چرا خدا آدم رو از خوردن میوه درخت معرفت و نیک و بد منع کرد؟ آیا خدا خسیسه؟ خیر، او خسیس نبود. در حقیقت یکی از نامهای او بخشنده است. خدا به آدم گفت از همه درخت ها میتونه بخوره جز یکی. آیا این دستور سختی بود؟ خیر، خدا از روی محبت خود هر چیز رو که باعث خوشحالی آدم میشد به او عطا کرد. خدا هیچ چیز رو از او دریغ نکرد. اما خدا در نقشه عالی خودش برای آدم یک انتخاب ساده در نظر گرفته بود و فرصت خوبی برای آدم بود تا به خدا نشون بده که به اندازه کافی خدا رو دوست داره و میتونه از خدا اطاعت کنه. همونطور که خدا در کلامش میگه اگر کسی مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت، و آنکه مرا محبت نماید کلام مرا حفظ میکند. یوحنا 14 آیه 23 و 24. خدا میخواست عشق و وفاداری آدم رو آزمایش کنه، و به این دلیل به آدم این فرمان ساده رو داد: از درخت معرفت نیک و بد نخور. خدا یک انسان ماشینی یا ربات نساخته، بلکه خدا بشری را آفریده که عقل داره و قلب و احساس داره و آزاده. به همین دلیل میتونست با خدا عشق ببرزه و از او اطاعت کنه. خدا به آدم گفت اگر از میوه درخت ممنوعه بخوری چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ بیایید کلام خدا را بخونیم. خدا گفت از درخت معرفت و نیک و بد هرگز نخور، زیرا روزی که از آن بخوری هر آینه خواهی مرد. بنابراین خدا با کلامی بسیار صریح به آدم هشدار داد و فرمود آدم اگر از من اطاعت نکنی خواهی مرد، زیرا قانون مقدس من این رو میگه: هر که گناه کند او خواهد مرد. حزقیال 18 آیه 20. شاید شخصی بپرسه گناه چیست؟ کتاب مقدس میگوید گناه مخالف شریعت است. اول یوحنا 3:4. هر ناراستی گناه است. اول یوحنا 5 آیه 17. پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. یعقوب 4:17. گناه رفتن به راه خود است. اشعیا 53:6. گناه شامل هر چیزی است که با خدا سازگار نباشه. بر سر کسانی که نسبت به خدا مرتکب گناه میشوند چه خواهد آمد؟ کلام خدا میگوید هر که گناه کند او خواهد مرد. حزقیال 18:20. در آیه دیگری میگوید مزد گناه مرگ است. رومیان 6:23. موت چیست؟ برخی فکر میکنند که موت یا مرگ پایان حیات است و همه چیز پایان مییابد. اما اگر به نوشته انبیا رجوع کنیم خواهیم دید که موت به این معنا نیست. در کلام مقدس که به زبان عبری نوشته شده موت به معنای جدایی است. موت جدایی از حیات است. زمانی که خدا به آدم گفت اگر از میوه درخت معرفت یا نیک و بد بخوری قطعا خواهی مرد، در واقع او به آدم گفت که اگر از من سرپیچی کنی دیگه نمیتونی با من رابطه نزدیکی داشته باشی. من مقدس هستم و هرگز نمیتوانم گناه یا کسانی که طریق من رو رد میکنند تحمل کنم. زمانی که زهره یا لوسیفر یا زیباترین فرشتش مرتکب گناه شد و فرشتگانی که با اونها بودن آنها را بیرون کرد، و اگر تو مرتکب گناهی تو را نیز خدا از حضورش بیرون میکنه. همچنین اگر از میوه درخت ممنوعه بخوری بدن تو به تدریج فرسوده میشه، سرانجام خواهی مرد، یعنی روح تو از بدنت جدا خواهد شد. همه چیز به اینجا ختم نمیشه. اگر تو از من سرپیچی کنی، نه تنها جسم تو خواهد مرد، بلکه روح تو به مکانی که برای شیطان و فرشتگانش مهیا شده اونجا خواهد رفت. در نتیجه تو برای همیشه از من جدا خواهی شد. بنابراین دیدیم که گناه باعث سه جدایی وحشتناک میشه. اول، در این دنیا روح شما از خدا جدا میشه، یعنی اینکه به خاطر گناهی که در دلتون است، رابطه‌ای که با خدا و با او دارید، خدای متعال دیگه این رابطه برقرار نمیشه. دوم، در آن روز روح شما از جسمتون جدا خواهد شد و شما خواهید مرد، یعنی جسمتون خواهد مرد و روح شما برای داوری به حضور خدا میره. سوم، روح و جسم شما برای همیشه از خدا جدا خواهد شد و در دریاچه آتش افکنده خواهد شد. بنابر اقتدار و همینطور کلام کتاب مقدس، موت به چه معنی است؟ به اختصار میتوان چنین گفت که موت یعنی جدایی از حیات خدا. گناه انسان رو از خدا که منبع حیات حقیقی جدا میکنه. خدا مقدس است و نمیتونه با گناه زیست کنه. روحی که مرتکب خطا و گناه بشه مثل شاخه درختیه که قطع شده و دور انداخته شده. زمانی که یک شاخه از درخت بریده میشه چه اتفاقی میفته؟ شاخه‌ای که قطع شده زنده است؟ خیر، آن شاخه مرده است. برگ‌ها بلا فاصله خوش میشن و کم کم پژمرده میشه. به همین ترتیب اگر شما راه آمرزش گناهان را که خدا مهیا کرده نپذیرین، شاید به خیال خود زنده هستید. اما کلام خدا میگوید شما در حضور خدا در خطایا و گناهان مرده اید. افسسیان 2:1. خطایای شما در میان شما و خدای شما حائل است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده. اشعیا 59:2. اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آن را جمع کرده در آتش بیندازند و سوخته می شود. یوحنا 15:6. شاخه‌ای که به درخت متصل نیست نمی تواند میوه بدهد. این درست مانند رابطه گناهکار با خداست. او نمیتواند باعث خوشنودی خدا شود، زیرا هیچ رابطه‌ای با خدایی که حقیقی است و منبع حیات وجود نداره. گناهکاران تنها منتظر داوری عادلانه خدا هستند. با این وجود خدا در نوشته‌های انبیا اعلام کرده که چگونه میتونیم در حضور خدا عادل محسوب بشیم. مطمئن باشیم که گناه ما پاک شده. اما این موضوع درس آینده ماست. قبل از پایان این درس می‌خواهیم در ادامه آیاتی رو براتون قرائت کنیم و ببینیم که اولین زن چگونه آفریده شد. و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازیم. و خداوند خدا خوابی گران به آدم مستولی کرد تا خوابید و یکی از دنده‌هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نسا نامیده شد، زیرا که از انسان گرفته شده. از این سبب مرد پدر و مادر خیش را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. پیدایش 2:18 و همینطور 21 و 25. بنابراین پی میبریم که خدا ازدواج را مقرر کرده. خدا یک زن و یک مرد خلق کرد تا همدیگر را دوست داشته باشند و در زندگی با هم شریک باشند. یک خانواده خوشبخت داشته باشند که باعث جلال خدا بشه. خدا آدم رو دوست داشت و دوست داشت شادی او کامل باشه. بنابراین به او هدیه عالی داد، یک همسر. خدا میخواست که آدم همسرش رو دوست داشته باشه و برای او همه چیز رو مهیا کنه. به او عشق بورزه و همینطور که خدا به او عشق بورزید. از آن مهمتر این که خدا میخواست زن و مرد از یک رابطه عمیق با خدا لذت ببرند و با او باشند و او رو بشناسند، به او عشق بورزند و تا ابد از او اطاعت کنند. مراجعه کنیم به افسسیان 5:21 و 33 و همینطور افسسیان 6:1-4. به این ترتیب کار آفرینش خدا به پایان رسید. کتاب مقدس میگوید و خدا هرچه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم و آسمان و زمین و همه لشکرهای آنها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد. در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفریده و ساخته. پیدایش 1:31 و پیدایش 2:3. چرا خدا روز هفتم استراحت کرد؟ آیا به دلیل خستگی بود؟ خیر، خدا هرگز خسته نمیشه. کلام خداوند میگه خدا استراحت کرد چون کار به پایان رسیده بود. همه چیز عالی و بی‌نقص بود. به همین دلیل خدا در روز هفتم استراحت کرد و به همین دلیل هفته شامل 7 روزه. از اینکه تا این لحظه با ما در این درس بودید از شما خیلی ممنونیم. امیدواریم که با ما تماس بگیرید و به ما نظرات خودتون رو و سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. منتظر تماس شما هستیم و میخواییم یادآور بشیم که به این آیه فکر کنید: مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیاتی جاودانه. رومیان 6:23. تا برنامه آینده و درس آینده شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. با ما در تماس باشید. شما میتوانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
امید پر جلالم به آسمان باشد او رهبرم، وارث نجات ملک خدا، مولود روحم او شست مرا، تا دم آخر شاهد هستم محبت او را سرایم، تا دم آخر شاهد هستم محبت او را سرایم، تسلیم او سرور در انتظارم، تا او آید زود فرشتگانش نزول کنند، پیام مهر و نجات آورد،
شاهد هستم.
فیض او، تا دم آخر شاهد هستم محبت او را سرایم.
رهبرم است در هر تنگی. امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.